بسم الله الرحمن الرحیم.
فوصف الحق لنا ما جرى في العلم بين اعيانهم او في العالم الروحاني بين ارواحهم لنقف عنده. حالا ضمیر عنده رو لنقف عند الحق توقف کنیم، ادب مع الله را در حضور الهی حفظ کنیم، یا عند ادعای کمال نقف، توجه داشته باشیم راه داره. لنقف عنده عند الحق یا عند ادعای کمال تثبت داشته باشیم، ادب به کار بیاریم اینها. و نتعلم الادب مع الله تعالی، یعنی در مواقف مخاطبه، در مواقف مخاطبه ادب را، ادب مع الله را مراعات کنیم. و اینها طریق و دستور العمل و آداب انسان سازیه. و انسان اگر به شنیدن تنها اکتفا نکنه و واقعا در مواقف مخاطبه ادب مع الله را حفظ کنه، ادبی که انبیا با حق سبحانه داشتن که در قرآن ببینیم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام چیجور مواظب حرفشون هستن. و ازا مرستو فهو یشفین، من وقتی بیمار شدم او مرا شفا میده. مثلا حضرت ایوب علیه السلام، رب اینی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. اینها اونی که به خود اسناد میده چیه، اونی که از حق طلب میکنه چی جوره چطوره. و همچنین موارد دیگر در سوره مبارک کهف که یک پارچه اسرار است، البته قرآن همش اسراره، میبینید که درباره اون عبدالمن عبادنا که میفرماد، حالا حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی کلیم علیه السلام ملاحظه میفرمایید که به چه نحوه برخوردشون، صحبتشون درباره کشتی، درباره خراب کردن دیوار، کشتن اون غلام، تعبیرات حضرت خضر در موارد اسناد افعال به اشخاص و جهات دیگر قرآن است. آدم آقایی را توجه داشته باشه، حرف را خیلی مواظب باشه، کشیک نفس بکشه، مراقبتش را حفظ کنه، یه انسان متعدب الهی باشه، مطلقا متصمیم بگیرد اندالهی باشه. البته خودش آگاه میشه، روشن میشه، بهش یاد میدن که چجوری حرف بزنه، خودش میفهمه. بله، غرض عمده اینه که ادب مع الله را حفظ کنه. و اینها دینداریه که از هر ریاضتی مشکل تره. سنگین ترین ریاضت، ریاضت دینداریه. از اون ریاضت هایی که راجع به مرتازهای هند و گوشه و کنار میشنوی، دینداری ریاضتی است که از اون ریاضت ها مشکل تره. اون را در یه اربعینی مثلا یه مدتی به یک عمل سنگینی مشغول هست و عمدش به سر آمد. اما دینداری این دیگه عمد ندارد، حرف یک اربعین و دو اربعین و این حرف ها نیست، تا لب گوره. و سنگین ترین ریاضت دینداری. دینداری سنگین ترین ریاضته که آدم در احوال، اوضاع، نشیب و فراز، گرم و سرد و جهات دیگری که برای انسان پیش میاد دیگه، برخوردها، آمیزشها، ترنگل خوردنها، ناگواریها، رو آوردن سعه زندگی، یه وقتی فشار زندگی و جهات دیگر، انسانی که تو این بلایا و مصائب قرار گرفته و همه اینها کتلها و گردنه های امتحانه. همه اینها، بدون اینها نمیشه که مثلا بنده بخوام که الهی منو در معرض امتحان در نیار، این راه نداره. پس شما باید نباشید. اگر میخواید باشید و به کمال برسید، این منکم الا واردوها، راه اینه، مسیر اینه و باید از این مسیر راه بروید و کمالتون برسید. بعضی ها عبور کردن بدون این که آتشی دامنگیرشون بشه، آسیبی به اونها برسه، یعنی در رفتن، خودشون مواظب بودن. بعضی ها نخه افتادن تو جهنم، تو آتش، تو چاله ها، تو دست انداز ها، تو گرفتاری ها. اگر میخواد به جایی برسه اینه. و همونطور که عرض کردم، سنگین ترین ریاضت، هیچ ریاضتی را به این پایه نمیبینی، نیست سنگین تر از دینداری. کسی سراغ نداره دینداری. دینداری که قیام و قعودش، نشست و برخاستش، آثارش، احوالش، قلمش، زبانش، اینها مرضی خدا باشه، اندالله باشه، لله باشه، فلله باشه، اینطوری. و این چنین آدم، کسی این شده دیگه، اگر آحاد اجتماعی بشوند میشه مدینه فاضله، میشه دارالسلام، کسی را دست کسی آسیب نیست، آزار نیست و جهات دیگر. ولیکن هیها آرزویست که گویا نشود. روزی ما با تنی چند ز ارباب وفا آسوده، نه دیگه کم پیش میاد، اما خوشا به حال اون کسی که از این جهنم عبور کرده و یه اخگر آتشی به دامنش ننشسته و مراقبت داشته باشه، این طوره. و او از مقربین میشه، بالاتر از اصحاب یمین، و سعادت ابدیش رو کشف میکنه در این چند روزه ای که در این بازار کسب و کاری نشعه به سر میبره. حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا چه استخوانی و چه استعدادی و چه کسی. حالا یه زخمی بخورد فریاد فغانش و حرفاش و بله که مثلا اینها، اون نیستن. پس اونها که هستن، اونها میگن که نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند. اونها یه چیز دیگری هستن. یا اگر مهن و بلایایی به اونها میرسد، میگوین که البلاول الولا، و من لیاقت و قابلیت این داشتم که مورد امتحان او قرار بگیرم و این بلا به من روی بیاورد، و از این بلا خوشحالن. و روایات هم داره که کسانی که برایشون یه مدتی بگذره، یا آسیبی، ناراحتی، ناگواری اینها به اینها نرسه، ولی اینها مغضوب هستن، اینها مطرودن. و چه بسا از مشایخ، از بزرگان که مدتی بر اونها میگذشت، مثلا اگه یه وقت ترنگل نمیخوردن ناراحت بودن که ما چه کردیم که مطرود شدیم. اینها مضمون روایات تأمل بفرمایید. اینم یه جور فرمایش، و چه خوب فرمایش که اینها ترنگل خوردن، از آسیب دیدن خوشحالن که مورد نظر طرف هستن. اون داستان افسانه چیه؟ اون افسانه، افسانه که مجنون با رفقاش اینها رفتن نمیدونم آب بگیرن در شریعه، رو اینها آب چشمه چطور اینها آب بگیرن از رودخانه بیارن اینها، بعد اینها که کوزه ها رو بردن که آب بیارن، و اونجا زنها هم می اومدن مردها هم می اومدن برای از اون چشمه از اون رودخانه آب گرفتن، اینها هم رفتن آب بگیرن. و لیلی توی اون زنها بود و سنگ گرفته و در میان این کوزه ها، کوزه مجنون رو هدف گرفته و کوزهش رو زد و شکست. و چقدر مجنون خوشحال شده که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ معلوم از اینی که این سنگ رو، کوزه مرا و ظرف مرا هدف گرفته، نظر به من داره. مثلا اینها یه حرفای دیگره، یه جورهای دیگره مضمون اون روایات، نه اینکه تا یه زخمی بخورد ببینی که هرچی دلش میخواد میگه. ادب مع الله آدابی داره و شرایطی داره. و کسانی که به این نعمت ها متنعم شدن، تو با لهم و حسن و معاد. لنقف عنده و نتعلم الادب مع الله، در مواقف مخاطبه فلا ندهی، مخاطبه با حشر با مخلوقش، با موجوداتش، با حیوانات، با انسانها، با افراد اجتماع، با ارهام، با بندگان خدا. حالا تو چی کار داری که بگین سیاه سفیده؟ چی کار داری بگین شهری دهاتیه؟ بله مثلا از این حرفا بزنی. خب تو خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندران تابان صفات ذوالجلال. تو ببین آفریده کیه و اون که حتش را چرا فکر نمی کنی. فلا ندهی ما نحنو متحققون بهی و حابون علیه به تقیید. حالا اونی را که ما بدون متحققیم و حابون دارای او هستیم، حاوی او هستیم، دارای او هستیم، اون هم تحقق داریم، حاوی هستیم، به تقیید. بالاخره ما کمالاتی که داریم به تقیید محدوده، اینطوره. بله دیگه، حالا ما با در این ظرف مقید و محدود و حدود و قیود و اینها، بله میخوایم دهن باز کنیم، بله مواظب باشیم. میبینید که ملائکه قضایی اینها مقیدن، محدودن، اینها مظهر اسم خاصی هستن و آمدن گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لك. بله اون تشر را بشنون که قال اینی اعلم ما لا تعلمون. مثلا نخیر یه طوری بشه که عبدی بشنود و عبدالله بشود انسان، بلکه به تعبیر آقایان عبدهو بشود. و اشهد ان محمدن عبدهو و رسوله هو هو الذی، الله که بعد رسوندیم اسمی از اسمایون هوست، آن حقیقت عبدهو بشود، عبدالله بشود. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، بنده حق بشه. الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. مگر کم نعمتی که او ندا کنه آدم به بنده، به بندگی قبول کنه. فکیف نطلق فی الدعوا فنعم بها، یعنی به دعوا ما لیس لنا به حالن، این حالن اون کمالات اونهایی که باید داشته باشیم نداریم، بله بخوایم اطلاق در دعوا و حرف و هر جور بخواهیم بگیم. فکیف نطلق فی دعوا فنعم بها ما لیس لنا به حالن، که هیچگاه به حالن در هیچ حالی برای ما، ما لیس لنا به حالن در هیچ حالی برای ما نیست. چه هست اون ما لیس لنا؟ بیان اون ما، بله، این کمالات، مثلا کمالاتی را که لیس لنا به حالن در هیچ وقت برای ما نیست. ولا نحن عنه على علم، بله، اینها فلا ندعی و چطور اون بالا فلا ندعی و همینطور مبادا اینکه نطلق فی الدعوا چه فنفتزح رسوا بشویم، بله، و دست رد به سینه ما بخوره و دور بشویم. میبینید که شیطان رجیم شده، اون دیگه خیلی گستاخی کرده که رجیم شده، مرجوم شد، مطلود شد. بله، همینطور هر کسی در پیشگاه حقیقت مطلق، رب مطلق، حسن مطلق بخواد که چونو چرا کند، اینطوره، باید ادب مع الله را حفظ کند. فهذا تعریف الالهی مما ادب الحق بهی عباده، حالا عباد عباده الادباء الامناء الخلفا، بله، که ادب مع الله را حفظ کنه، امین الله باشه، ظرفیت داشته باشه، گنجایش داشته باشه و خلفا باشن که اسمای الهی را دارا هستن، انسان خلیفت الله، حالا اونی که خلیفه هست به حق خلیفه است که ما مستحضر هستید، اون خلیفه انسان کامل امام در هر زمان یکی بیش نیست که اون قطبه، حالا دیگران خلفا هستن به این من که در مسیر او هستن و به آداب او متعدب هستند به این نحوه، حالا اونها رو هم که ادب کرده، اونها ادبای واقعی هن، امنای واقعی هن، خلفای واقعی هن، و میبینید که چقدر فرمایشاتشون، عرایضشون، مناجاتشون، مخاطباتشون، حالاتشون چقدر حساب شده، چقدر با احتیاط حرف میزنن، نکو گوی اگر دیر گویی چه غم، حرفاشون چقدر با احتیاطه، به قدری حرفاشون دلنشینه که خداوند برای ما حکایت کرد که اینجور حرف داشتن. بله، میبینی در این وقت به این گرفتاری که رسیده گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اینجوری حرف میزنه، ربنا انا ظلمنا انفسنا میگه و هاکذا، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره میگه و فرمایشات دیگر. ما تو این رساله نور علی نور، این 11 فصلی که عنوان کردیم آوردیم، گرچه خوش چین خرمن بزرگان، آقایان، اساتید، اشارات ایشون جا جمع آوردی کردیم، شاید به کار افراد و اشخاصی بیاد، انشالله میاد. بله، اونجا یکی از عرایزمون اینه که چه خوب است که انسان در این تلاوت قرآنش یک دوره به این اهتمام باشه، ببینی که این اولیای الهی در نشیب و فراز زندگی خدا را به چه اسم خوندن، خدای سبحان را به چه اسم خوندن، و این نشیب و فراز برای ما پیش میاد کم و بیش، شبیه اون، ذل اون برای ما پیش میاد، در اون پیش آمدها حق تعالی را به اون اسما بخوانیم، ولی اونها بشر بودن، ما هم بشریم، در زندگی اینجا با هم شریکیم، البته اونها در یه شرایط خاصی قرار گرفته بودن که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، ما هم در سایه اونها، اما این نشیب و فراز ها هست، این زن و فرزند و زندگی و حشر با مردم و حوادث و وقایع و افراد روز و جهات دیگر، اینها اونها هم به همین احوال بودن، این نشأه بودن، همین نشأه است، ما هم در همین نشأه ایم، این احوال هست. و ببینیم این بزرگان در اون پیش آمدها، در اون وقایع، خدای سبحان را به چه اسم میخوندن. بله. و عرایز دیگر، بعضی از روایات درباره خدا را به اون اسما خوندن از حضرت امام صادق نقل کردیم، بله، که خیلی شریف و خیلی سنگین باز نکردیم، چون خود رساله خیلی موجز پشورده است. ما عرض کردیم که این رساله صدرش سریست برای اهل سر، راجع به اسم الهی، ذکر الهی، ذکر گرفتن، تعلیم گرفتن، اسما از کسی یاد گرفتن، این برای انسان در همه مراحله، یا برای انسانی که هنوز خودش پخته نشده. و الا اون حدیث شریف امام میفرماد، حالا کسی که مستضعف، مستضعف آورده، از شیعیان مستضعف ما نباشه، خودش قوی باشه، بالا آمده، رشید شده، میداند که خدا را با چه عشق بخواند، این خودش دیگه به دیگران لفظ یاد میده، ذکر یاد میده، اسم یاد میده. حدیث خیلی شریف، خیلی سنگین، خیلی عظیم. چیزها داره روایات که با خواص اصحابشون خلوت میکردن. حالا و چه چیزها فرمودن که بنی امیه نگذاشتن به دست ما برسه و بنی عباس بدتر از اونها، اونها به یه نحوه دغلی، اینها به یه نحوه. حالا با این همه که این بزرگواران، این محدثین ما، علمای ما، با اون خون دلها و با اون آوارگیها و بیچارگیها این اندازه رو هم حفظ کردن، رحمت الله علیهم، این قدر هم حفظ کردن برای ما، خیلی برای ما حفظ کردن و خیلی سفره‌ها برای ما گسترده است. بسیار خزائن دارا هستیم، خیلی چیزها داریم، فرماشاتی دارن. بله، که هیچ وقت، حالا اون احادیث رو آشنایی داریم، هر یکی از ما به حد خودمون، به قدر حشرمون با احادیث، گاه گاهی تو این درس و بس اون اندازه برخورد یاد داشت که دارم به محضر شریف شما تقدیم میدارم، خودتونم میبینید، میرسیم به فرمایشاتی، به روایاتی، بعد میبینیم که هیچ وقت احدی از افراد رعیت، هیچ یک از آحاد رعیت غیر معصوم، این چانه و دهن را ندارن که چنین حرف بزنن. کدوم عارف میتونه بگه که به شخص بگه من شما رو صدا زدم چرا نیامدی، و طرف بگوید داشتم نماز میخوندم، و جناب رسول الله بهش بفرماید که مگه این قرآن نیست که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، من شما رو خواستم، من شما رو دعوت که دعا کردم، ندا کردم، و شخص که من داشتم نماز میخوندم و پیغمبر اکرم این آیه رو براش خونده، که به تعبیر بنده، مثلا نمیدونم چی جو تعبیر کنم، که کنده به او میگوید همین نماز به تو گفت بیا، نه همین نماز تو رو دعا کرده، دعوت کرده، خوانده تو رو، نه تو میگی داشتم دارم نماز میخوندم، این نماز تو رو خونده، نه. چی میفرمایی؟ یا اونی که حضرت سامین الحجج سلام الله علیه و علیهم میفرماید که، یا سید ابن طاووس نقل فرمود، اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، چجور میفرمایی؟ درود بر اون کسی، صلوات بر اون کسی که نماز به صلوات به او شرف یافته، به اللهم صل على محمد و آل محمد شرف یافته، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، و الى ماشاءالله گوشه کنار احادیث و ادعیه و زیارات و مناجات که وسائط فیض الهی دارن و جرأت نمی کند عارفی دهن حالیش نمیشه که اینطور دهن باز کنه. حرف به فراخور فهم انسانه، کی میتونه اینجور؟ و اگر بنا بشه که نه، اگر بنا بشه بر اعتراض بشین حرفا چیه، باید بله رفت به سراغ بالاترها. اینها که حرفی ندارن نسبت به اونها، اینها دارن جام میکنن که اونها رو بفهمن. اگه این حرفا چیه، پس اونها چیه و بالاتر از اینها چیه؟ اینها که ساحل پیماییه، اونی که تو لجه هست چیه؟ اون چی میگه؟ اون دعای کمیل چی میگه که الهی حبنی که اصبر و علا پر نارک و کیفه اصبر و علا فراغ؟ بله اون چی میفرما؟ یا اونی که از سجاد میفرماد اگه مرا به جهنم ببری من در میان جهنم فریاد میکشم که محب تو هستم؟ اینها چیه؟ و فرماشات دیگر الا ماشاءالله و روایات الا ماشاءالله. اگر بنای دهنکجی باشه، باید اول به پیشگاه اون وسایط فیض الهی دهنکجی بشه. خداوند توفیق فهم اسرار پیغمبر و آل پیغمبر را، رسیدن به اون نیل به حقایق گفتار پیغمبر و آل پیغمبر را، منطق وحی را همه مرحمت بفرماید انشاءالله تعالی. ما توفیق عنایت بفرماید که از این معدبه های الهی، سفره های الهی ارتزاق کنیم، لقمه برداریم، اون هاضمه را پیدا کنیم، اون لیاقت و قابلیت را پیدا کنیم که بفهمیم، برسیم، بیابیم. فنعم بها فنفتتها فهذا التعريف الالهي مما ادب الحق به عباده الادباء الامناء الخلفاء که ادبني ربي و احسن تاديبي جناب رسول الله صلى الله عليه واله. بله ادبني ربي و احسن تاديبي که انك لعلى خلق عظيم. و این کتاب‌های سیره‌ای که نوشتند در سیره جناب رسول الله، بله والا انسان را ببینیم، انسان بله انسان کیست، انسانیت چیست، به اندازه بینش خودم. خب ظاهرم معنا نکن ثم نرجو الی الحکمت. حالا اینی که می‌فرماد نرجو الی الحکمت در بسیاری از مباحث و مطالب در این کتاب، حالا این تازه اولشه که یک کلمه نرجو الی الحکمت در بیان سر و اون جهت پیش آمد این واقعه و حادثه راجع به علم عنایی حق، راجع به چینش نظام هستی و ارتباط خلق با حق، که اینها جهات حکمت در هر کجا که بعد از این حالا خیلی ها در پیش داریم، بله پیش میاد. مثلا در فصل موسوی خیلی راجب آب افتادنش، راجب حالات دیگرش، و در فصل محمدی آخرین فصل صلی الله علیه و آله و سلم حکمت ها و غرض. در این کتاب حالا حرف حکمت حکمت خیلی پیش میاد و الان این اولین باره که نرجو الی الحکمت داریم آغاز میکنیم. ثم نرجع الى الحكمه فنقول اعلم ان الامور الكليه وان لم يكن لها وجود في عينها فهي معقوله معلومه بلا شك في الذهن فهي باطنه لا تزول عن الوجود العيني. حالا امور کلیه، حقایق کلیه، معانی کلیه، بل اینها وجود ذهنی دارن، وجود علمی دارن. بعد دنبالش متن بعد تقریبا اواخر ستون میشه و لحل حکم و الاثر و فی کل ما له وجودان عینیان، که این امور کلیه در ما له وجودان عینیان حکم دارن، اثر دارن، اون حقایق کلیه در موجودات عینیه که مظاهرشون هستن. خب حالا ای نعرزو که نرجو، ای نعرزو عن حکایت الملائکه و نرجو الی تقریر الحکمت الالهیه. و مراده رضی الله عنه بیان الارتباط بین الحق و العالم. بله، که حالا یک حقیقت واحد است، یک حقیقت واحد است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بله، اون جهت خلق و خالق را دریابد و بداند که بله که دائما او پادشاه مطلق است، بله، در مقام عز خود مستغرق است. مثلا انت الوجوه للحی القیوم، خلق خلقند و خالق خالق. و ارتباط خلق و خالق و فرق بین خلق و خالق، مباحثی که در پیش دارم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، جهت فقر ما، غنای او و عبودیت ما و الهیت او. بله، اینها ارتباطی بی تکیف بی قیاس که خلق با حقیقت عالم دارا هستند و یک حقیقت هست و یک حقیقت هست با این همه کثرت و با این همه خلق و همه قائم به یک حقیقت که حق جان جهان است و جهان جمله بدن، جمع بین وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و استیلا و قهر و غلبه واحد بر کثیر، و از اون طرف مقهور و مغلوب بودن کثرت در پیشگاه واحد، همه قائم به او. ولی این توحید قرآنی به تعبیر اساتید ما، توحید قرآنی پیاده بشه، توحید قرآنی، اینی که هازا و زاکه و زالکه یکی هم خدا غیر از اونها، اون تو ازهانه اینطوری نه. و رهزن خیلی ها همین افکار شده و خیلی بیچارگی ها برای اشخاص همین خیال پیش آورده که گمان میکنن مثلا انبیا میگویند این زمین یکی و آفتاب و ماه هم یکی، ستاره ها هم هر یکی یکی، ملک یکی، فلک یکی، اینوان یکی یکی، یه خدای ورای اینها، ورای اینها، جدای از اینها، ممتاز از اینها و خیلی کهنسال و چطور و اونجوری که خودشون میشینن خیال میکنن. اینطوری نه، آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی، خطبه های توحیدی نهج البلاغه. مراده رضی الله عنه بیان الارتباط بین الحق و العالم و ان الانسان مخلوق على صورته، که ذاتن و صفاتن و افعالن انسان به صورت حق سبحانه آفریده شده است، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. فبنا شیخ، یعنی فبنا اصلا که یتفرع علیه المقصود به قوله اعلم ان الامور الکلیه ایل حقائق لازمت لتبایع الموجودت فی الخارج. حالا این حقایق تبایع موجود فی الخارج امور کلیه دارن، حقایق لازمه دارن، که چه باشه؟ کل حیات، یه معنای عام است که همه را شامله، والعلم والقدره والاراده و غیرها من ماهیه امور عقلیتان، به لحاظ معانیشون، به لحاظ معانیشون، کلیتشون با وصف و با عنوان کلیت، اینها عقلیتان که بر اینها، بر این کسرات صادقن. ولا اعیان لها فی الخارج و این لم یکن لها وجود فی عینها. من ماهیه امور عقلیتون، بل من ماهیه امور عقلیه، ولا اعیان لها فی الخارج و این لم یکن لها وجود فی عینها، ای و این لم یکن لها ذات موجودتون فی الخارج، فهیه موجودتون فی العقل بلا شکه. خب حالا اینها این معانی کلیه در خارج به وصف کلی تحقق نداره، اما مماله ها وجودون فی العلم فی العقل بلا شکه. فهیه باطنتون من حیثو انها معقوله، با وصف عنوانی معقوله بودن باطنتون، بله اینها در وعای در سوق نفسن، وعای ذهنن، صبر علمیان، مثل اعیان ثابته که میگیم غیبیان، صبر علمی انسانی غیبیان، به این لحاظ که در خارج نمیشه تحقق پیدا کنن با این وصف من حیثو، من حیثو انها معقوله. و معذالک لا تزول عن الوجود العینی ولا تنفك منه اذ هي من جمله لوازم الاعیان الموجوده في الخارج. این شبیه به شبیه اون بحثی که در ابتدای منطق منظومه فرمودید که وجود ذهنی به نحوی وجود خارجیه، یعنی همین که میفرمایید وجود ذهنی از اوصاف این شخص متحقق در خارجه، حالا که از لوازم اوست، آب مثلا به تعبیری عارض بر اوست، بر این محل نشسته، از این گونه تعبیراتی که مقداری باید شریفتر تعبیر کرد، بل این محل قابل به تعبیر مشای رائج نفس که اینها رو گرفته، حالا خودش وقتی نفس خارجیه توابع خارجی هم خارجیه، به این لحاظ موجودات خارجی هم به این لحاظ به این عنوان، از اون جهت که صفات قائمه بر موجودات خارجی هم. خیلی حالا دنباله حرفمون که ولی هل حکم و ولی اثر اینا که متن بعد میاد، و فی بعض نسخ لا تزال عن الوجود الغیبی. حالا متن بالا ما خوندیم لا تزول و فهیه باطنتون، اون امور کلیه باطنتون لا تزول عن الوجود العینی. بعضی از نسخ داره لا تزال عن الوجود الغیبی، خب اینم روشنه، لا تزال عن الوجود الغیبی، چون باطن هستن هیچ وقت از این غیب بودنش، از این وجود غیبی بودنشون زایل نمیشون، همیشه غیبی هن، در باطن هستن. و فی بعض نسخ لا تزال عن الوجود الغیبی الا ان لا تزال مبنی للمفعول من ازال یزیلو والغیبی بالغین المعجمه بالغین المعجمت والبا، نه مثل متن که عینی بود بالعین المهملت و نون غیبی، بالغین المعجمت والبا. و معنای باطنه که روشنه، لا یمکنون یزال یا تزال ان کونها امورن عقلیتن، عبارت درست بشه، بله لا یمکنون تزال ان کونها امورن عقلیتن. خیلی حالا ولها این امور کلیه، این امور کلیه که گفتیم در خارج از حیث کلیتشون تحقق ندارن، ولو اینکه به لحاظی که از صفات موجود متحقق خارجی هستن به این عنوان در خارج متحققن، اما خودشون مستقلن در خارج تحقق ندارن، ولحل حکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی. میبینید که لحل حکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی، هر کجا که وجود عینی هست اینها حکم و اثر دارن، برای اینکه وجود عینی که آمد، اون تعبیر همیشگی ما در اسفار در این کتاب اینها پیوسته داشتیم که اون وجود سلطان است و این اسما و این احکام اینها همه صدنه، خدمه و جیش او، که هر کجا این سلطان قدم نهاده اینها در موکب همایونی او هستند، هر کجا وجود عینی تحقق یافت حیات هست و علم هست و این امور کلیه قدرت اینها هست، این امور کلیه هست و دیگر اسماء و صفات اینها با او هستن همهشون. و لحال حکم و الاثر و فی کل ما له وجودان عینی جون. حالا فقط به عنوان یاد داشت و طلب بله شما کتاب شما صفحه 408 در ستون اول اون اواخر ستون میاد اینطور، حالا اون فقط به عنوان یادداشت تا برسیم. بله وقتی مثلا شروعی گوشه کنار اینا نگاه میفرمایید در زحمت نیفتید تا بله. ما بحثی درباره حکم و احوال پیش داریم در اون صفحه 408 میبینید ستون اول اواخر صفحه متن داره والحکمو لا یتصف بالخلق. پس حالا یه چنین حرفی در پیش داریم تا برسیم ببینیم که چیه. ولحل حکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی ای ولهذه الامور الکلیه التي لا اعیان لها فی الخارج منفکه عن التقیید المشخص ایاها والمعروضات التي معروضات را به کسر بخونیم که عطف بر تقیید بشه که منفکتن عن تقیید و عن المعروضات این طوری منفکتن عن تقیید المشخص ایاها والمعروضات التي تعرض لها عبارت لها میخواد تعرض لها حکمون و اثرون فی الاعیان کونیه و الحقایق خارجیه به حسب وجودها و کمالاتها. خب حالا اما الاول که به حسب وجودها، اما الثانی که به حسب کمالاتها، صفحه بعد میفته اون 4-5 خط ستون اول و اما الثانی. حالا اما الاول والحقایق الخارجیه فی الاعیان الکونیه والحقایق الخارجیه به حسب وجودها و کمالاتها. اما الاول که به حسب وجودهاست فلان الاعیان معلولتون للاسما. خیلی خوب، حالا ما در اون مقدمات حرفی داشتیم مقدمات رو، بعد اونجا که گفتیم نسبت روح و بدن را اون حرفش را زدیم، گفتیم این اعیان خارجیه که هستن اینها بدنن نسبت به اون اعیان ثابته و اعیان ثابته روح اینها هستن و اونها نسبت به اسما بدنن و اونها روح اینها هستن. اونجا اون حرفا را داشتیم، حالا اینجا میفهمم فلان الاعیان معلولتون للاسما. این اعیان، حالا اینجا اعیان خارجی، این اعیان خارجی معلولتون للاسما. اسما چیان؟ اسم چیه؟ والاسم ذاتون مع صفت معینت. حالا که اینه فالاعیان من حیث تفسری ها لا تحصل الا بالصفات. این را در اون مقدمات که اونجا داشت درباره اسم و صفت و اینها صحبت می‌فرمود خیلی پافشاری داشتیم که این اسم ذات و صفت معینه این هضم بشه، این معلوم بشه. چون ما یه وقت بحث در اصول بحث می‌کنیم، در علوم ادبی بحث می‌کنیم، میگیم صفتی داریم علم، ذاتی داریم این شخص و میگیم که عالم. وقتی این ذات را، زید را با این صفت عکس کردیم، حالا میگیم عالم، که حالا این عالم قابل حمل است و به صورتی در آوردیم که از آن مقید بودنش به شرط لایی‌اش در آمده، لا به شرط شده که قابل حمله، که میشه عالم، که فقط عنوان ربط داره. مثل ضمیر بیاریم، مثل اینکه زو بیاریم، بگیم زید زو علم، زید له العلم، اینطوری عالم این صیغه این کار رو میکنه که علم به شرط لا بود، حالا شد لا به شرط قابل حمله عالم. خب این بحثی است به جای خود، محفوظ صحیح. اما اینجا میخوایم بگیم که ذات مع الوصف اسمه. این ذات مع الوصف اسمه، ذات یک ذات است، یک حقیقت است. این یک حقیقت است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این حقیقت را که در خارج، که در خارج این همین حقیقتی که هست متن عیان، این حقیقتی که هست متن عیان، در متن خارج با وصف علم عالمون همین ذات، با وصف قدرت قادرون این ذات، این ذات را که با این اوصاف عکس میکنیم قادرون عالمون، که در این حال اونجا که عالمون هست قادرون هست، منتها رو حساب غلبه این وصف به لحاظ دید ما، به لحاظ ظهورش، به لحاظ استعداد و دریافت ما، به جهات دیگر اینجا اخذ شده هست این وصف، و الا همچون نیست که اوصاف دیگر نباشند. غرض وقتی این متن ذات خارج با این وصف لحاظ شده عالمون، با اون وصف قدرت لحاظ شده قادرون و هاکذا، و این ذات با این اوصاف می شود فلان موجود، فلان موجود، فلان کلمه، چه و چه، پس این ذات با این اسما می شود این اعیان، و این اعیان هستن معلول این اسما، که اسما ذات معصفته، و اینها که تعقب پیدا کردن موجودات تعقب پیدا می کنن می شود اینان، پس این اعیان خارجی معلول این اسما هستن که از اسما ساخته می شود. به این معنا که اسما اینطور پیاده شده این کلمات تحقق پیدا میکنن. ول اسمو ذاتون معصفت معینتن، این صفت معینه به لحاظ ادراک ما پیش آمد، وقایع ظهور غلبه خودشو نشون میده به این لحاظ. فل اعیانو من حیث و تکسرها لا تحصل الا به صفا، ولی ذات است که با این صفات حالا شده این و آن و آن. و هیه این صفات چیه؟ این صفات همین امور کلیه دیمه حرفش میزنیم، و هیه این صفات هذه الامور الکلیه، همین علم، همین قدرت، حیات، این صفات هم که وقتی با اون ذات لحاظ شده میشه حی، میشه قادر، میشه عالم، میشه مرید و هاکذا. التي لا اعيان لها في الخارج، این صفات خودشون بگیم این حیات، این قدرت اینطوری نی، اما این حی و این قادره در خارج، و این حی و قادر یعنی ذات معصفه. و لهذا ذهب الحكماء ايضا، این که فرماش عرفا حکما هم الا ان علم الواجب فعلیون و سببون لوجود الموجودات و هاکذا القدرت و الاراده المعبر و انها بالعنایت الالهیه. خب ما که در فلسفه الهی میبینیم که آقای فیلسوف الهی میگوید علم بر دو قسمه، یک علم انفعالیه، یک علم فعلیه. علم انفعالی کدام است؟ علم انفعالی آن است که جناب‌عالی نمی‌دونی، اما دیگری که بنا کرده و پیاده کرده، حالا که او را نگاه می‌کنی علم به او پیدا می‌کنی. شما سازنده این بنا، این مهندسی را، این سرمایه را نداشتید که این بنا را بسازید، این را اون آقا دارا بود، مطابق اون علمش پیاده کرد. حالا که پیاده کرد شما به این بنا علم پیدا کردی، و اون سازندهش هم مهندس و معمارش هم به این علم داره، اما فرق است بین این دو علم. آن اینه که علم شما پس از پیدایش این بنا پیدا شده، پیش آمده، و اون علم مهندس و معمار علمی است که این بنا از او پدید آمده، پیدا شده. اون علم فعلیه که علت پیدایش اینه، هرچند حالا در مخلوق علت تامه نیست، ولی اونی که علت تامه هست در حق سبحانه هم. من با عنوان تنظیر عرض کردیم، تمثیل عرض کردیم که علم، علم حق سبحانه فعلیه، علت پیدایش موجوداته، بلکه همونطوری که ما میگیم اسما اینها اعیان رو علت پیدایش اعیان هستن که ذات با صفت میشه این، و به همین عنوان اونها میفرمایند که علم فعلی منشأ پیدایش این موجوداته، که ما هم گفتیم علم در وعاء نفسه، مثلا سوق ذاته که سبب میشه برای پیدایش این موجودات کسرات. بله آقا وقت همون شده. خب از همین و لحاظا ذهب الحکما وایستیم که بله حالا لطف بفرمایی انشاءالله فردا رو 5 شروع کنیم. بله که خود دست پیش بریم.